Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
آقا این ماجرای چین چیه؟ چرا خارجی‌ها اینقدر نگران ایرانن که خدایی نکرده فروخته شده باشه؟ هم نگران خونه هستیم، هم نگاه اپوزیسیون به این ماجرا کمی عجیبه. تو این اپیزود من تنها نیستم. راستش احمد جان کاوه، رفیق روزهای خوب، امروز مهمان منه. احمد هم مستندساز و ژورنالیست، قبل از اینا یک جهانگرد از نوع بکپکر که کشورهای زیادی رو دیده و مقیم بوده. تجربیات باحالی هم داره. من تصمیم گرفتم تا دوباره مثل ماهی سر نخورده و راهی کشور دیگه ای نشده، این گفتگو رو باهاش ترتیب بدم. اگر شما هم نگران ایران هستید و مشتاقید از این ماجرا سر در بیارید، حتما این اپیزود رو تا آخر گوش بدید. بریم چین و برگردیم ایران. احمد جان سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب یوکست. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشی.
مرسی، مرسی ازت که پذیرفتی بیای پشت میکروفون بنشینی و راجع به اینا حرف بزنی، چون که خیلی شبهه هست راجع بهش و فکر میکنم که دوستانی که یوکست رو دنبال میکنن به دنبال مسائلی هستن که تحلیل‌ها علمی تر باشه، حقایق میدانی تر باشه و نگاه اونها رو به چیزی که اطرافشون میگذره نزدیک تر بکنه به حقیقت. اگه حاضری بریم سراغ ماجرا.
آره خوبه.
خودت فکر میکنی کجا شروع کنیم؟ من فکر میکنم راجبه، چون که چین خودش یه تولید کننده جدی و صاحب سبک است در دنیا، خصوصا در قیمت تمام شده همون جور که دوستانم میدونن، من فکر میکنم که برای چین به عنوان یک تولید کننده فکر میکنم مسیر توزیع و رساندن کالا به دست مخاطبش در سراسر دنیا خیلی مهمه. بریم سراغ سیلک رود یا جاده ابریشم، برام یه توضیحاتی بده تا بعد کم کم برسیم به اینکه اصلا ایران نقشش این وسط چیه و چرا چین ایران رو برای یک شریک راهبردی انتخاب کرده.
آره، همونجوری که قبلا هم بهت گفتم، به نظر من میاد که ماجرای قرارداد ایران و چین خیلی متأثر هست از همین جاده ابریشم و من تصورم اینه که اون چیزی که تو رسانه‌های ما کمتر بهش پرداخته شده این نیت اصلی باشه و اون چیزهایی که الان خیلی بولد هست توی افکار عمومی برای ایران و چین، قرار داده ایران و چین، اون حاشیه این هست و در حقیقت گارانتی هایی هستش که دو طرف بابت این قضیه میدن. برای همین به نظر من میاد که خوبه که فوکوس کنیم روی این قضیه از همون جایی که گفتی، جاده ابریشم جدید. 2013 سالی بود که چین برای اولین بار پرده برداشت از طرحش برای احیای جاده ابریشم و هدف اصلیش هم خب همونجوری که میدونی رسوندن ارزانتر کالا به دست مصرف کننده نهاییش بود و بازارهایی که جامعه هدف اقتصاد چین هستند. خب چین همونجوری که گفتید کالا رو تمرکزش رو این بوده که ارزان قیمت تولید بکنه و اصلا مزیت نسبیش همین هست که کالای ارزان قیمت رو به دست مصرف کننده برسونه و تمام دنیا رو هم بازارش رو به همین شیوه تصرف کرده. شما کشوری نیستش که بروید و خبری از کالای چینی نباشه. حتی شرکت‌های بزرگ و برندهای بزرگ هم گاهی ترجیح میدن که کالاشون رو در چین تولید کنن. خب چین تمام تلاشش رو تو این حوزه کرد و موفق هم بود و الان خروجیش رو داره میبینه، ولی یه گپی این وسط بود و اون رساندن کالا به دست مصرف کننده بود که اگر قرار باشه این مسیر ترانزیتی، مسیر گرانی باشه، عملا اون هدف اصلی رو که تولید ارزان هست رو با مخاطره روبرو میکنه. حالا ما کشور نزدیکی هستیم به چین و عملا توی ایران کالا به دست به ما به قیمت راحت میرسه و بازرگانان ما هم معمولا مشکلی ندارن، اما شنوندگان خودشونو بذارن به جای کشورهایی که فاصله جغرافیایی طولانی تری نسبت به چین دارن و این فاصله هر چقدر که طولانی تر باشه کالا قطعا گرانتر به دستشون میرسه. سال 2013 وقتی که چین از طرح خودش برای جاده ابریشم جدید نیو سیلک رود پرده برمیداره، نقشه ای رو به انضمامش منتشر میکنه که این نقشه از دو جاده تشکیل شده بوده، جاده آبی و مسیر آبی و مسیر خشکی که حالا هم شامل مسیر ریلی میشه و هم مسیر جاده‌ای. مسیر آبی که از دریای به قول اقیانوس هند و دریای عرب و اینها وارد دریای سرخ میشه و از اونجا بعد از گذر از دو تا تنگه مهم و استراتژی که دریای سرخ وارد دریای مدیترانه میشه و میره به سمت کشور اروپایی. الان هم این فعال هست حالا، ولی بیشتر فوکوس روی همون طرح جاده خاکی و سنتی جاده ابریشم بوده که چند تا مسیر رو شامل میشه که بر اساس مقصدش به سمت قزاقستان و روسیه میره یکی از جاده ها و جاده بعدی از سمت تاجیکستان، ایران، ترکیه و بعد
در واقع جاده ابریشمی که بیسش اون جاده ابریشم سابق هست همین مسیر ایران ترکیه.
بله دیگه، حالا البته بینش کشورهای شمالی افغانستان و اینها رو هم شامل میشه، اما اون برای زمانی که بازار هدفش همونش کشورها هستن. ما با اون خیلی کار نداریم. توی اون نقشه ایران خیلی سهم اندکی داشت از این ترانزیت به قول معروف زمینی و اون درآمد مالی که ایران از این حوزه داشت خب کم بود. من بعد از اینکه این قرارداد ایران و چین بحثش تو جامعه داغ شد، شروع کردم به تحقیق. یک منبعی رو پیدا کردم از کشور هند که تحقیق کرده بود روی این قضیه و انتشار داده بود نقشه هایی رو و این مسیر رو اومده بود تغییر داده بود. یعنی بعد از اینکه، حالا عرض میکنم چرا، یکی از مشکلاتی که چین توی این جاده ابریشم داشت این بودش که بالاخره باید کشورهای متفاوتی رو، متعددی رو برای رسیدن این جاده، این کالا به مقصد طی کنه. خب شما میدونید خود حق ترانزیت به کشورها باید پرداخت بشه و همین این تعدد کشورها بر سر یه جاده باعث میشه که خود این هزینه‌های گمرکی و قوانین گمرکی کشورها خودش اضافه کنه به قیمت تمام شده کالا. دومین چیزی که سختش میکنه امنیت و اون قوانین امنیتی و سیاسی کشورهاست که به هر حال هر کشوری بسته به شرایط خودش قوانین متفاوتی رو هم میذاره. خب من به عنوان کسی که معمولا سفر کردم، زمینی هم سفر کردم، خیلی از کشورها رو دیدم، هر مرزی که وارد میشیم قبلش باید مطالعه بکنیم این کشور چه قوانینی داره برای ورود به کشورش، مدارکی که نیاز داره و شرایطش. خب خیلی سخته. خب قطعا این قضیه مانع خواهد بود برای اینکه یک تردد سهل و راحتی اتفاق بیفته.
مضاف بر اینا اون در واقع باج‌خواهی کشورهای در مسیر هم باج‌خواهی بله سیاسی، امنیتی بله. و اقتصادی از کشور چین سرجاش هست
قطعا دیگه. به هر حال وقتی که چین یا حالا هر کشور دیگه وقتی که حالا اقتصادش یا یک منفعتی که اون کشور از حیث سیاسی یا اقتصادی یا هر چیز دیگه میبره به یک کشور دیگه بند باشه، قطعا اون کشور استفاده میکنه. الان خود ایران یکی از چیزهایی که مشکلات داره با کشور افغانستان همون بند کمالخان هستش که آب دریاچه هامون از طرف افغانستان باید تأمین بشه و افغانستان با وجود اینکه این کار واقعا غیر اخلاقی هست مسیر و آب رو بسته و باج‌خواهی میکنه از ایران که اگر قرار هست حتی حق آبی خودتون رو بدم، یعنی آبی که توی به قول معروف قراردادهای بین المللی و قوانین بین المللی حق ایران، یه سهمی از اون آب حق ایرانه، اون رو نمیده و حالا خواسته هایی رو از
همین شکل میتونه تأمین پیدا بکنه.
قطعا تو همه چیز همینه بله. خب این هم یکی از دلایلی میتونه باشه که تعدد کشورها بر سر یک جاده ترانزیتی به عنوان یک پوان منفی تلقی میشه. خب این جاده ابریشمی که 2013 چین ازش پرده برداشت در نگاه اول این نقطه منفی رو بسیار متبلور به نشون میده و همین اتفاق ممکنه وقتی کشورهای زیادی باشن این ترس و نگرانی در آینده وجود داشته باشه که هر کدوم از این کشورها ممکنه از نظر سیاسی یه روزی بی‌ثبات بشن، حالا یا بی‌ثباتی اجتماعی و داخلی و مدنی یا بی‌ثباتی سیاسی. یک کشوری که امروز نزدیک به چین هست ممکنه فردا نزدیک به رقیب سیاسی چین باشه و همین دوباره یه
اتفاقی که واقعا تو افغانستان افتاده دیگه. الان میبینیم
بله همین الان
که دولت آقای غنی بسیار آمریکایی هست و رقیب سیاسی اقتصادی کشور چین
بله و حالا که طالبان هم اون منطقه رو گرفته و ببین همین جوری این منطقه دچار تنش هست دیگه و دقیقاً چین داره گلوگاه اقتصادیشو به کشورهای گره میزنه که دچار چالش و ناامنی هستن هر روز.
خب پس الان راه جایگزین چی میشه؟ بریم من فکر میکنم باید بریم پایین نه
بله،
از دریای خلیج.
بله هند این پیشنهاد رو داد و میدونید که یک بخشی از به قول معروف بهره برداری از سیلک رود و هند بر عهده داره و شدیداً هم براش مهم هست که بتونه به صورت امن و ارزان این، یعنی یک جوری همپیمان چین هست هند برای اینکه جاده ابریشم جدید به بهترین شکلی راه اندازی بشه. هند میاد و یک طرحی رو ارائه میده به عنوان فعال کردن بندرگاه چابهار ایران به عنوان بندر استراتژیک منطقه که بتونه فعال بکنه هاب بزرگ ایران رو برای انتقال کالا. خب میدونید که ایران از نظر استراتژیک و ژئوستراتژیک تو موقعیت بسیار ممتازی قرار داره. یکی از دلایلش اینه که تو عرض جغرافیایی کشیده شده ایران و بسیار پل مناسبیه برای،
یعنی منظورتونه که از جنوب به شمال
بله
کشیدگی
از جنوب به شمال کشیدگی زیادی داره برخلاف کشورهای مثلا روسیه طول جغرافیایی کشیده شده و یا مثلا کشور عربستان همینطور یا عراق خودش عراق و ترکیه دقیقا هم مرز ایران هستن و باز هم اونها نمیتونن نقش ایران رو ایفا کنن، ضمن اینکه ایران از دو طرف دارای دریا هست و آب هست و خود این یک مزیت هست برای اینکه بتونن از دو مزیت خاک و آب استفاده بکنن.
یعنی هم درست میگه هم در شمال ما دسترسی آبی داریم و مستقیم انگار هم مرز هستیم با روسیه
بل مرز آبی داریم
و از جنوب هم که مشخصه تکنیم.
خب حالا چرا بندر چابهار؟ به خاطر اینکه بندر چابهار یکی از خصوصیات بسیار بارزی که داره مورد توجه قرار گرفته اینه که قبل از تنگه هرمز واقع شده و اگر که روزی مناقشات سیاسی توی منطقه بالا بگیره و قرار باشه کشورها مخصوصا ایران تنگه هرمز رو به خاطر منافعش دوچار تغییراتی بکنه، ببنده یا حالا یه خورده ممنوعیت و محدودیت برای تردد ایجاد بکنه، این بندر ازش مسئول میمونه. یعنی به هیچ عنوان
درگیر مناقشات نمیشه
و این سیفتی رو به تردد میده. و بعد خب جدای از اون نزدیکی چابهار به کشور هند و کشور چین باعث میشه که از حیث اقتصادی دریایی هم این مسیر به صرفه تر و نزدیک تر باشه. خیلی خب، هند میاد اینو پیشنهاد میده و حالا اولین اتفاقی که میفته، هند این بندر چابهار رو با یه هزینه‌ای شروع به بازسازی میکنه و هدف اولیش برای فعال کردن چابهار این بوده که دسترسی به بازار افغانستان داشته باشه. خب میدونیم مناقشه بین پاکستان و هند بسیار جدی هست و هند برای دسترسی به بازار افغانستان نیاز داره که یک مسیر میانبر و جایگزینی رو داشته باشه
که پاکستان رو دور بزنه
و کالاهاش رو به افغانستان صادر کنه. همین الان اتفاق افتاده، یعنی هند داره از بندر چابهار استفاده میکنه، خودش هم کمک کرد به فعال شدن چابهار برای رسیدن به همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم مسیر ریلی هم داره ساخته میشه. ولی خب این پلن اصلی نبود. پلن اصلی تو یکی از نقشه هایی که همون مرکز علمی منتشر کرده بود توش برای یک هدف گذاری آینده خیلی زیبا مطرح شده بود و پیشنهاد این که میتونه این جایگزین اون سیلک رود بشه به عنوان راه جایگزین. اون هم این که کالاها بیاد وارد بندر چابهار بشه، از اونجا از یه طرف به روسیه از طریق بندر انزلی ایران متصل بشه و بدون هیچ اینکه هیچ کشوری واسط و مانع باشه مستقیم از چین وارد ایران بشه یا از هند وارد ایران بشه و از اونجا بدون اینکه کشور دیگه این وسط دخیل باشه مستقیم به دریای شمال برسه و از اونجا با کشتی حمل بشه مستقیم به روسیه. پس بنابراین روسیه به عنوان یکی از بزرگترین وارد کننده های کالاهای کشاورزی که میدونه دیگه کالای کشاورزی برای روسیه استراتژیکه، چون کشاورزی روسیه و حالا صنعت مواد غذایی روسیه که از گیاهان به دست میاد به خاطر شرایط اقلیمی روسیه و برف و حالا اون سرمایی که داره خیلی محدوده و واقعا روسیه نیاز داره به
در واقع تمام نیازهای اولیه و اساسی غذاییش وارداتی است.
همش نه، ولی خیلی هاش، یعنی
بخش زیادی. خب
بله بخش زیادی، چون بالاخره روسیه دامداری داره و با آمریکا فکر کنم فعالی هم داشته باشه. کشاورزی هم داره، ولی خب هم حجم هم تعداد جمعیت بالای اون و اون عدم باروری فضا از نظر اقلیمی این توانایی رو نداره که تولید بالایی داشته باشه، زمین که اصلا بعضی محصولات اصلا تو اون اقلیم به وجود نمیاد. رو همین حساب نیاز داره. خب شما پس هند و چین میتوانن از طریق ایران و به واسطه بندر چابهار و بندر انزلی مستقیم با روسیه تماس داشته باشن. غیر از اون افغانستان در شرق ایران، پاکستان در شرق ایران، کشورهای شوروی سابق که جدا شدن در شمال ایران و ترکیه و عراق در غرب ایران، تمام اینها میتونن بدون واسطه از چین و هند کالا وارد بکنن.
یعنی در واقع میخوای بگی که از اینجای تاریخ به بعد چین و هند، اول هند بعد چین، به این فکر میگفتن که ایران رو به عنوان یک هاب در نظر بگیرن که بناست از این من فکر میکنم اینجا حالا جالب شد استقلال سیاسی ایران و استقلال نظامی و امنیتیش الان خیلی مهم میشه به عنوان یه کشوری که قرار شریک راهبردی دو تا اقتصاد بزرگ بشه در شرق و اینها میخوان سرمایه گذاری بکنن روی یک خاکی که دیگه مطمئنن حالا حالاها اتفاقی در اون زنجیره توزیع نمیفته. درست میگم؟
بله، یعنی اولین و پایه‌ترین نیاز هر کشوری داشتن امنیت هست تا سرمایه گذار این ریسک رو بپذیره که بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه. شاید اصلا همین که در طرح ابتدایی چین 2013 این قضیه ایجاد نشد این بودش که اون موقع این اعتماد و این امنیت و سیفتی رو ایران نداده بود بهشون و بعد از اتفاقاتی که افتاد توی منطقه و قدرت نمایی که ایران کرد عملا این طرح قابل ارائه شد. شاید همون 2013 که نیو سیلک رود و چین ارائه داد اون موقع هم میز در روی میزشون بود، اما ارائهش نکردن به خاطر اینکه عملا از این قضیه میترسیدند که ایران نتواند. ولی خب بعد از اینکه ایران نشان داد، حالا با اتفاقاتی که دوستان همه میدونن، که میتواند امنیت خودش رو برقرار کنه و حداقل از نگاه امنیتی یک امنیت داخلی یک کشوری باشه که استیبل باشه، پایدار باشه، این طرح رو میارن رو میز میذارن و میگن که خیلی خب باید انجام بشه. حالا چند تا چیز مانعش میشه دیگه. حالا یکی از چیزهایی که مانع این اجرای طرح بود بحث زیرساخت‌های کشور ایران بود. ما بعد از تحریم‌های اوباما که کشورهای خارجی و شرکت‌های چند ملیتی رو از سرمایه‌گذاری حالا مگا پروژه‌های ایران به قول مانعش می‌شد، ما بعد از اون قضیه دیگه نتونستیم زیرساخت‌هامون رو گسترش بدیم و مثلا که دلایل این که قرارگاه خاتم الانبیا تو ایران فعال تر میشه روی مگا پروژه ها این بودش که ما توی از سرمایه گذارهای خارجی که نمیتونستن رو مگا پروژه های ما سرمایه گذاری بکنن بخاطر تحریم ها، شرکت های خصوصی هم اینقدر توان نداشتن که هزینه های گزاف مگا پروژه ها رو ساپورت بکنن. عملا هم مگا پروژه بزرگی غیر از چند تا مثل ستاره خلیج فارس و اینها تو ایران رقم نمیخوره عملا و ما میریم بعد برجام مثلا میریم چند تا شرکت نفتی رو میاریم که بیان زیر ساخت های نفتی ما رو پوشش بدن که بازم میبینیم اونها هم از کشور ما میرن. پس بنابراین بزرگترین دغدغه‌ای که بعد از این طرح اولیه رو کاغذ میاد و به قول معروف در ذهن ها جا میگیره اینه که خیلی خب ایران بهترین جای نزدیکترین منطقه از نظر جغرافیایی فوق العاده است لوکیشنش و دسترسی هاش بسیار بازه و ما میتونیم از طریق ایران هم به روسیه دسترسی داشته باشیم هم به کشورهای همسایش و بعد از طریق کانال ترکیه میتونیم به اروپا دسترسی داشته باشیم و همین هاب ایران میتونه ما رو وصل کنه به اروپا. ولی خب سوال اصلی اینه که خیلی خب زیرساختاشو میخواید چک کنید. بحث زیرساختا که مطرح میشه، کشورهایی که این رو پیشنهاد دادن مطرح میکنم که خیلی خب ما خودمون باید کمک کنیم و این زیرساختها رو بسازیم، که بعد از اونجا به بعد قرارداد ایران با هند در چند تا پروژه مطرح میشه و که یکی از بزرگترین جاهایی که هند الان داره سرمایه گذاری میکنه خود بندرگاه چابهار هست و فعال کردن خط دسترسیش از خود چابهار به سمت منطقه اوراسیا که الان این دقیقا داره اجرا میشه الان. ولی بحث دوم این بودش که خیلی خب خود این فضای جاده‌ای و ریلی و زیرساخت‌هایی که نیاز داره این چجوری باید تأمین بشه، که از اونجا به بعد ما فکر میکنم خیلی خوب باشه که دوباره نظر کنیم به خود قرارداد ایران و چین. من تصورم این هستش که قرارداد ایران و چین هدف اصلیش فعال کردن این شاهراه ترانزیتی هست و قرار هستش که چین با ورود به بازار ایران و با ورود به سرمایه گذاری توی زیرساخت‌های ایران این زیرساخت‌ها رو فعال بکنه تا بتونه این شاهراه بزرگ رو عملیاتیش بکنه. خیلی خب چیزی که ما می‌بینیم این هستش که چین قراره که بیا تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و این زیرساخت‌ها رو فعال بکنه به کمک هند. اینم بگم این راه زمینی قرار نیستش که راه دریایی رو منتفی بکنه، همچنان راه دریایی برای چین و برای هند همچنان برای کشورهایی که دسترسی آبی بهشون ساده تره همچنان هست و انجام میشه، گزینه اوله. اما داستان ما در مورد کشورهایی است که راه آبی در حقیقت لقمه را از پشت دهان بردن و به دهان گذاشتنه، مثل مثلا خود روسیه، مسکو، سن پترزبورگ و شهرهایی که در غرب روسیه قرار دارند اگر قرار باشه از طریق آب بهشون دسترسی داده بشه واقعا اگه دوستان رو نقشه نگاه کنن این اینه که شما لقمه رو دور دهانتون دور گردنتون از پشت بپیچونید و بذارید دهنت. ولی خب یک بار رو نقشه اگر نگاه بکنید و حالا اون تصاویری هم که اندیشکده ها منتشر کردن خدمتون بدم تو اونا هست.
بسیار خب، من توضیح بدم که این نقشه هایی رو که احمد جان در اختیار من میذارن من تو کانال تلگرام میذارم و فکر میکنم این اپیزود رو بایستی با دیدن اون نقشه ها پیش بری، چون که خیلی مهمه که تصور از موقعیت جغرافیایی داشته باشیم.
بله، هم این همین که احساس نشه این حرفا حرفای من ایرانی هست و دارم، من بازم تاکید میکنم این حرفایی که ما داریم میزنیم هر چیزهایی است که اونها منتشر کردن و ما از آن الان با دیدن اونها به این تحلیل رسیدیم. این حرفا متاسفانه هنوز توی رسانه‌های خودمون بازتاب پیدا نکرده، ولی با توجه به اون منابعی که از کشورهای دیگه دیدیم به این نتیجه رسیدیم.
من میخوام تا اینجا یه کوچولو یه جمع‌بندی بکنیم بعد پیش بریم. یعنی تو تا اینجا داری میگی که ایران یک کشوری هستش که موقعیت استراتژیک داره، یعنی خاکش یک قابلیت بسیار ثروتخیزی داره که میشه ازش استفاده کرد، خاک رو در اختیار ترانزیت اقتصادی گذاشت و ازش پول در آورد، حالا به عنوان یک اقتصادی که میتونه جایگزین نفت بشه یا جایگزین حتی تولید بشه و حالا به عنوان یک امکانی که وجود داره و هست و نه ازش کم میشه نه اتفاقی براش میفته، حالا میتونه به عنوان یک معبر اقتصادی مورد توجه.
آره دیگه، حالا تا اینجا هرچی ما گفتیم از زمین چین و هند بود، حالا میخوایم برگردیم تو زمین ایران. ایران وقتی که توی اقتصادش نگاه میکنی میبینیم از دور هنگام اقتصاد نفت بنیان داشته. ما نفت میفروختیم، ارز وارد کشور میکردیم و کشور رو باش میگردوندیم. حالا علاوه بر این که نفت و گاز یک روزی تموم میشن، فسادهایی رو هم اینها میارن. کشورهایی رو میبینید که الان اقتصادشون برپای نفته و دارن از اون طریق. ایران از چندین سال قبل به فکر این افتاده که این نگاه رو تغییر بده، این نگاه
وابستگی
به نفت و در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی. خب بعد از تحریم‌های آمریکا که این قضیه خیلی دیگه نمود پیدا کرد که وابستگی به نفت باید واقعا کم بشه، هم این که خودش حتی اگه تحریم‌های آمریکا هم نبود این فضا فسادخیز بود و واقعا نمی‌شد یه اقتصاد رو واقعا اینقدر معطل یک تک محصولی کرد. این که چه باید کرد؟ حالا اگه نفت رو کنار گذاشتیم جایگزینش چیه و این شیفت نقشه راه اقتصادی کشور واقعا به کدوم سمت باشه؟ بعد از این صحبت‌هایی که بود در خصوص اینکه ایران تبدیل هاب منطقه بشه، این نگاه هم در داخل بسیار قوی بود که ما واقعا باید فعال بکنیم ماشه درآمدهای اقتصادی ایران رو در زمین ترانزیتی. ایران اگر که، حالا من توجهتون رو میدم به یک نمونه جایگزین، الان خود مصر. مصر یکی از کشورهایی است که درآمد ارزیش بسیار متکی به کانال سوئز هستش. من برای 2017 رفتم مطالعه کردم، 6 میلیارد دلار درآمد مصر از طریق کانال سوئز بود. خب ببینید، کانال سوئز تنها یک شاهراه عبور، یک گذرگاه عبوریه، یعنی کشورها فقط با انگار که شما وقتی که میرید یک شهر دیگه یک عوارضی تو جاده هست، یه پولی میدید از جاده عبور میکنید، حق استفاده از اون جاده هست. در حقیقت مصر هم همین کار رو داره میکنه، ولی ایران قرار هستش که چه بکند؟ ایران قرار هستش که علاوه بر همون عوارض استفاده از آب، عوارض استفاده از خاک تا طول مسیری که این ترانزیت رو خاک ایران داره انجام میشه، هزینه‌های بندرگاهی، هزینه‌های ترانزیت، یعنی بالاخره توی ایران شرکت‌های ایرانی و ریلوی ایران و کامیون‌های ایران قرار هستش این بارو ببرن. جدای از تمام این هزینه‌ها، هزینه‌هایی که بابت ترانزیت به اینها پرداخت میشه به شرکت ایرانی پرداخت میشه. این میاد جزء درآمدها. دو، استفاده از هزینه‌های استفاده از خاک هستش. دقیقاً مثل هواپیما وقتی از آسمان شما عبور میکنه. هزینه های بندرگاهی و چه تو ورود چه تو خروج، عوارض و گمرکات، همه اینها اضافه میشه و شما حسابشو بکنید چه رقم زیاد و عجیبی خواهد
در طول سال.
در طول سال بله. پس ایران یک مسیر جایگزین برای اقتصاد نفتیش پیدا کرد و اون استفاده از مسیر ترانزیتی و جاده‌ایش هست و این رو به خدمت اقتصاد و درآمد ارزی گرفتن.
این رو هم بگم که این که میگی موقعیت ژئو استراتژیک ایران خیلی ویژه است و واقعا کشور خاصیه، میشه یکی از اون مثالها رو تعدد کشورهای همسایه با مرز مشترک چه آبی چه خاکی در نظر گرفت. میبینی که ما با 15 تا کشور همسایگی داریم که هر کدوم از اینها، یعنی شما تصور بکنید اگر ایران رو تبدیل به یک هاب یا انبار کالاهای کشورهایی که کار اقتصادی میکنن و تولید میکنن در نظر بگیریم، ما بدون واسطه میتونیم به 15 مسیر کالا رو توزیع بکنیم.
بله.
که همچین امکانی برای هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما اصلا وجود نداره. بله. در واقع ما میایم شریک راهبردی کشورهایی میشیم، یا اگر از ویژن چین نگاه بکنیم، چین میاد شریک راهبردی کشوری میشه که میدونه هم میتونه از مرزاش حفاظت بکنه، هم از کالایی که قرار از این کشور عبور بکنه حفاظت بکنه، همین که اون استقلال سیاسیش، خصوصا اون مشکل ایدئولوژیکی که با امریکا داره به عنوان یکی از رقبای اصلی چین در دنیا، هیچ وقت این چرخش ایجاد نخواهد شد که چین بخواد از این منظر هم خسارت بخوره.
بله، ایران یک دشمنی که با امریکا داره کاملا ایدئولوژیکه و میدونید دیگه، یکی توی مناسبات سیاسی اهمترین شریک کسی است که با دشمن تو مشکل ایدئولوژیک داره نه سیاسی، چون سیاسی ممکنه فردا روز با تغییر حاکمیت سیاسی تغییر دوره برگرده به صورت مخالفش، اما نگاه ایدئولوژیک تا اون نگاه حاکم است بر اون کشور همچنان پایدار میمونه. دقیقا مثل ارمنستان و ترکیه تقریبا، حالا اینا ایدئولوژیک نیستن ولی یک مشکل تاریخی دارن با هم.
درست.
و این هم میتونه از همون حیث باشه که امنیتی قطعا اینها با هم دشمن خواهند بود تا سالیان دراز، و این میتونه به کسانی که میخوان از این گارانتی استفاده کنن اطمینان خاطر بده که به این زودی ها مشکل اینها برطرف نخواهد.
و از طرفی همین در واقع امنیت ملی، امنیت نظامی که ما داریم در ایران که چین رو مجاب کرده و یا قانعش کرده که ایران میتونه حالا حالاها به عنوان یک شریک راهبردی کنارش باشه، من فکر میکنم باید ما مردم رو هم قانع بکنه که خاک کشور رو و تمامیت ارضیمون رو که در اختیار همین نیروی نظامی و امنیتی هست، ما رو میتونه قانع بکنه که خب اینا در برابر هر مشکل احتمالی هم محافظ کشور هستن.
بله، اصلا حالا میرسیم بهش. ما این قرارداد من هستم خب همین برسم، یعنی من خیلی برای من چین مهم نیست، برای من هند مهم نیست، برای من مزیت هایی که این هاب ترانزیتی برای ایران داره برای من مهمه. تمام این بحثایی که کردم برای اینکه به این برسم که اگر این اتفاق بیفته، حالا ما تالا در مورد مزیت های اقتصادیش صحبت کردیم که فکر میکنم برای شنونده های ما و سطح سوادشون قطعا خیلی نگه لازم توضیح بدیم که وقتی که قرار هستش که یک کشوری تبدیل یه هاب بشه و هم معنی هاب رو همه میتونن، هم ترانزیت رو، و اینکه این گستره اگر واقعا به این شکل انجام بشه و این تبدیل به یک هاب ترانزیتی بشه، چه آورده مالی برای کشور خواهد داشت و چقدر میتونه به رشد اقتصادی کمک کنه، چون که ما داریم در مورد ورود ارزها به کشور صحبت میکنیم. یعنی ترانزیت الان تو کشور ما هم داره انجام میشه، ما کالاهامون رو داریم اینور اونور میکنیم، اما اینها ارزآوری برای کشور نداره. ما الان داریم در مورد مشارکت کشورهای بزرگ اقتصادی صحبت میکنیم که قرار هستش ایران تبدیل به هاب ترانزیتی اونها بشه و اینها برای استفاده از این مزیت بزرگ برای ارزون شدن مسیر ترانزیتشون قرار به ایران پول پرداخت کنن. و اینم بگم این مسیر یک طرفه نخواهد بود، کالاهای ترکیه قرار هست به چین بره، قرار هست به پاکستان بره، قرار هست به هند بره و به خیلی کشورها دیگه. یعنی برگشت این از سمت ترکیه به سمت این و هم دوباره از همین هاب میگذره. خود روسیه صادر کننده است، قراره که از این استفاده کنه و کشورهای دیگه. و پس بنابراین یک طرفه نخواهد بود، رفت و برگشتی این پر از درآمد ارزی خواهد بود. اما چیز دوم، نکته دوم همین بحث آورده سیاسی هست برای کشور. ببینید کشور چین و کشور روسیه دو تا کشوری هستند که در شورای امنیت دارای کرسی دائم هستند و اگر تا دیروز ایران براشون حکم یک شریکی رو داشته توی مباحث سیاسی که مجبور بودن یک جاهایی ازش دفاع کنن و یک جاهایی هم نه، از این به بعد اگر این سیلک رود را بیفته و این مسیر ترانزیتی احیا بشه، از این به بعد نیاز اینها استراتژیک خواهد بود، یعنی همکاری اینها با ایران استراتژیک خواهد بود، به خطر افتادن امنیت ایران، در حقیقت به خطر افتادن اقتصاد خودشون خواهد بود. پس بنابراین حمایت اونها از یک کشوری که همپیمان استراتژیکش هست به قدری بالا خواهد رفت که میتونیم بگیم که تقریبا سیف میکنه ایران رو از هر گونه تجاوز سیاسی که توی حالا شورای امنیت یا تو سازمان ملل اتفاق بیفته و حتی نظامی. اینجا خیلی نکته مهمی که باید اشاره کنم این هست که کشورهایی که از این قضیه لطمه خواهند خورد قطعا سنگ اندازی خواهند کرد و حالا اگر که ایران به اون مرحله وارد بشه که شریک استراتژیک دو کشور قدرتمند یا بهتر بگیم سه تا کشور قدرتمند هند و چین و روسیه بشه، در اون صورت دیگه خیلی سخت میشه مقابله با ایران و حالا اون چیزهایی که اسرائیل بهش گفت خرابکاری در ایران، چون خرابکاری در ایران دیگه تنها ایران رو تحت شعاع قرار نمیده بلکه سه تا اقتصاد بزرگ دنیا رو تحت شعاع قرار میده یا امریکا.
پس این دشمنی امریکایی ها و رسانه‌های فارسی زبان که هر روز مشغول بلغور کردن همین مشکلات هستن، یا اینا رو تبدیل میکنن به یه جنگ روانی که کشور شما داره فروخته میشه به عنوان یک اپوزیسیون، که من نمیدونم مثلا چه دلیلی میتونه داشته باشه این رسانه اپوزیسیون بیاد از تضعیف کشوری که روبروش وایستاده روبروش وایسته و ناراحت بشه.
این خودش یه پارادوکس هست دیگه. بعد حالا این رو جالبه بگم، من چند وقت پیش همون ایام که داغ بود این بحث قرارداد ایران و چین، سایت پرایس اویل و اویل پرایس رو چک میکردم، یه مقاله رو توش دیدم در از یکی از نویسندگانش که اومده بود و یکی از بندهای این تفاهم نامه رو بولد کرده بود که ایران قرار هستش که دوربین های نظارتی رو چین در ایران کار بذاره و ایران رو مانیتور کنه، و در حقیقت این رو اومده بود گفته بود که این مانیتور کردن امنیتی هست و قرار هستش که چین رسما ایران رو مانیتور کنه و بعد کمک کنه به نیروهای امنیتی ایران تا بتونن مردم رو سرکوب کنن. خیلی جالب بود که یک نشریه اقتصادی این جوری یک قضیه رو داره، اصلا با خود ذات اون نشریه پرایس اویل این نگاه اصلا نمیخونه. چرا باید یه رسانه‌ای که یک سایتی که اصلا عنوانش مشخصه در مورد قیمت نفت و مباحث مربوط به اقتصاد هست بیاد اینجوری به یک موضوع نگاه کن؟ حتی اگه اینجوری هم بود اصلا حوزه تخصصی اون نشریه نیست.
خب از خیلی به هم وصله. ببین مثلا اگر یه همچین اتفاقی برای ایران بیفته و حقیقتا ایران بیاد درآمدش رو فوکوس بکنه روی بحث ترانزیتی و رو بحث استفاده جدی از اون موقعیت ژئواستراتژیکش و به نفت دیگه نیاز نداشته باشه، شما تصور کن چه اتفاقی در تنگه هرمز میفته.
بله دیگه، دقیقا ایران قدرت ایجاد قدرتی پیدا میکنه که بتونه بیشتر مانور بده رو تنگه هرمز.
پس به اویل پرایس هم مربوط میشن.
آره احتمالا از این حیث بهش مربوط میشه. ولی جالب اینجاست که حالا وقتی که از این زاویه و منظر به قضیه نگاه میکنیم، داستان این دوربین ها هم مشخص میشه. ببینید قضیه دوربینی در کار نیست، داستان ترکینگه. ما شما همین الان میتونید با اپلیکیشن هایی که حتی در خدمت عموم مردمه، یعنی فقط یعنی پرمیشن خاصی نداره، در حقیقت بازه برای همه مردم میتونن استفاده کنن، میتونید مسیر در حال در آن واحد در همین الان و در حال حاضر ببینید چه کشتی در کجا داره حرکت میکنه، متعلق به کدوم کشوره. حالا فکر نمیکنم بارش رو ماها بتونیم ببینیم که چی داره حمله میکنه، اما موقعیت مکانی اون رو توی جهان میتونیم دقیقا بررسی بکنیم. یا اگه از همین الان از بالای سرتون یک هواپیمایی رد شد، شما دقیقا میتونید با اپلیکیشن های تراکینگ ببینید که این هواپیما متعلق به کدوم شرکت، از کجا بلند شده، به کدوم کشور میره و حتی نوع هواپیما چی هست، شماره پروازش رو میتونید ببینید و حتی بعضی از اینا امکان مشاهده لایوش رو هم میدن، یعنی شما میتونید دقیقا روش فوکوس کنید، قفل کنید و حرکت کنید باهاش. روی اون نقشه گوگل میتونید ببینید که این الان کجاست و کجا
داره میره. این دوربین ها این کارش اینه که بار رو ترک
میده. بله، حالا شما وقتی که تو تمام دنیا کشورهایی که خاکشون به قول معروف جولانگاه حمل و نقل ترانزیتی هست، باید این امکان رو به شرکت‌های وارد کننده و صادر کننده بدن، یعنی شرکت مبدا و مقصد، که بتونن کالاشون رو هر لحظه رهگیری کنن. و علاوه بر اینها شرکت‌های بیمه که این کالا رو بیمه کردن، یعنی این سه تا باید بتوانن، این شرط اولیه به قول معروف یک تجارت ترانزیتی هست، این که باید تمام کسانی که درگیر این هستن بتونن لحظه به لحظه این کالا رو رهگیری بکنن و موقعیت دقیقش رو بتونن رصد بکنن. یکی از چیزهایی که هست این هستش که ماشینالاتی که قرار هست این کالا رو، حالا قطار هست یا کامیونت هست، حالا تو دریا کشتی هست، خود اینها مجهز به سیستم های ناوبری بشن و علاوه بر اون خود جاده های ترانزیتی، خود فضا باید قابل رصد و کنترل باشه و اینها هم صرفا برای رهگیری، یعنی قطعا اونقدر امکانات نداره که بتونن به عنوان یک به قول معروف رصد اطلاعاتی ازش استفاده بکنم. پس بنابراین این مانیتور کردن ها کاملا سکیوره، کاملا امنه. یعنی اینجوری نیستش که شما از طریق اینتراکت کردن همه چیزو بتونید بفهمید، نه، فقط چیزهایی رو میفهمید،
کاربرد مشخصی داره.
دقیقاً بله، چیزهایی رو میتونید ترک کنید و ببینید که خواسته اون حاکمیت هست و فقط و فقط مخصوص به همون بیزینس میشه. پس بنابراین این هم حسن. حالا که چرا این اویل پرایس میاد اینو چیز میکنه، در قالب همون صحبتی که کردیم که اسرائیل، امریکا و کشورهای دیگه اگر ایران وارد این حوزه بشه، خب قطعا دیگه خیلی سخت میشه کارشون. تا قبل از اون سعی میکنن خود این فضای داخلی ایران رو جلوی دولت قرار بدن که این قرارداد رو امضا نکنه. خب اونا میدونن بعد از امضاش چه اتفاقی خواهد افتاد. علاوه بر اونها مثلا کشوری مثل مصر رو شما تصور بکنید، من گفتم همچنان کانال دریایی باز هست، اما از اونجایی که خب بخشی از اون ترددهای دریایی وارد حریم ایران میشه، خب قطعا اون کشور هم درآمدش پایین میاد و خب طبیعی هست مثلا مصر هم
صداش در بیاد
و بخواد توی این ماجرا، خب الان قدرتی نداره از حیث به نسبت امریکا و اینا، ولی بالاخره کشور قدرتمند عربی هست و میتونه کارهایی رو بکنه. پس بنابراین این دشمنی ها هم هست. از اون طرف هم متحدین ما، کسانی که متحد در خصوص همین جاده، مثل هند، مثل چین، مثل خود روسیه، که نفعشون به فعال شدن این جاده ترانزیتیه، خب قطعا اونا حمایت میکنن و کشورهایی هم هستن که میخوان جلوش رو بگیرن و من فکر میکنم این جنجال رسانه‌ای اینجوری قابل توجیه هست.
و الان من فکر میکنم، حالا این نظر منه، ما با داشتن عراق و سوریه به عنوان کشورهای متحد به ارزش ژئوپلیتیکیمون یا ژئواستراتژیکمون افزودیم، درسته؟ بله، یعنی بله. ما الان از مسیر شرق به غرب خیلی وابسته به ترکیه نیستیم. اگر بله. ترکیه هر ادایی بخواد در
بیاره، بله، پارالل داریم. حالا اینا دقیقا همینجا چیزی که میخواستم بگم اینه که ما توی نقشه‌ای که هند خیلی کامله، من دیگه کامل‌تر از اون نقشه تا الان پیدا نکردم، ارائه داده، این هنوز این جاده نیومده، ولی کن من تو مطالعاتی که داشتم، حالا احتمالاً خیلی از شنونده‌ها شنیدن که ایران دنبال این هستش که ایران رو از طریق عراق به سوریه و بندر لازقیه وصل کنه. مرز بوکمال رو خیلی شنیدید که پیشنهاد دادم به عنوان مرز احتمالا من فکر میکنم 3 تا مرز مهم داره، عراق و سوریه که توی مطالعاتی کرده بودم مرز بوکمال بهترین مرز بود برای میزبانی از این جاده.
یه مرزش هم تنف بود که اونجا آمریکایی‌ها پایگاه زدن. بله. دقیقاً به همین دلیل که می‌دونستن شاهراه.
بله.
احتمالاً بله. تجارت ایران با
بله
سوریه.
اینها یه سری مطالعات بود که من میخوندم. مرز بوکمال رو روش خیلی تمرکز داشتن، حالا به دلایل خاص خودش. و خب اگر این مرز فعال بشه، که هنوز فعال نشده البته، کار میبره، ولی اگر این اتفاق بیفته و ایران از طریق عراق به سوریه و بعد به دریای مدیترانه وصل بشه، اون وقت هم یه مسیر پارالل برای ترکیه میشه که امنیت تردد رو تضمین میکنه، اون انحصار وقت، چون نقش ترکیه خیلی مهمه، اتصال ایران به اروپا بر عهده ترکیه است و این وسط ترکیه میتونه بازی در بیاره.
اصلا این کاری که ترکیه تو سوریه و عراق میکنه که این آرامش رو به هم بریزه، من فکر میکنم یه دلیلی که
دلیلش باشه. بله، چون ببینید سیاسیون همیشه خیلی بالاتر از اون چیزی که ما نگاه میکنیم نگاه میکنن. یعنی یک بخشش بخشه نمیدونم تمامیت ارزشونه، یک بخشش بخشه چه میدونم ژئوپلیتیکه، ولی یک بخشش واقعا بخش ژئواکونومیه، یه بخشش بخش کارهایی که کشورها دارن میکنن و اونها رو هضم. مثلا یکی از نمونه‌هاش رو بهتون بگم، ببینید چقدر برای ما مهم بود که آذربایجان و ترکیه تو جنگ قره‌باغ نیان و مرز ما رو با ارمنستان قطع نکنن. چرا؟ چون که ارمنستان تضمین کننده اتصال ایران به اوراسیا بود. چقدر برای ما مهم بود؟ حالا تصورشو بکنید همین قضیه چقدر میتونه برای ترکیه مهم باشه که ایران اگر از طریق عراق و سوریه به دریا وصل بشه چقدر نقش اون کمرنگ میشه.
بله.
خب قطعا همونقدر که ما خیلی برامون حساسیت ایجاد کرد این اقدام و اکت ترکیه و آذربایجان، همینقدر هم میتونه این اکت برای اونها، چه این که خیلی بیشتر.
البته تفاوت ما، من فکر میکنم سیاست جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در اینه که ما متحدان منطقه‌ای پیدا میکنیم، اونها خاک میخوان بگیرن.
بله،
در واقع
بله.
اینا رسما میخواستن این نقاط
رو
بگیرن.
نه من اینو مثال زدم نه به خاطر اینکه این به این بخوام تمثیل ایجاد کنم. من میگم که اونها یه اکتی ایجاد کردن نظر به قول معروف حالا سیاسی و تغییرات که دسترسی ما رو به اوراسیا ببندن و خودشون وسط مدیریت کنن که پارالل ما بشه آذربایجان و بتونن مدیریت کنن. حالا روش بله روش اونها گرفتن خاک بود، اما روش ما گرفتن خاک نیست، روش ما ایجاد جاده جایگزینه. یعنی ما نمیایم بگیم ما میبندیم دسترسی تو رو، ما میگیم علاوه بر تو ما یه پارالللی هم اینجا ایجاد میکنیم. خب این پارالل یعنی چی؟ یعنی اصلا کلا اون قدرت ترکیه رو، اون مزیت نسبی ترکیه رو ازش میگیره. یعنی هر جایی که بیاد بگه آقا من نمیخوام این، خب تو نخوا، اینم هست. خب پس بنابراین دو تا شیوه متفاوته، اما من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که همون جوری که اون برای ما خیلی اهمیت داشت، همین قدم برای ترکیه این مسیر، پس بهش مثلا من
چه بسا بیشتر.
آره چه بسا بیشتر. که خب بله دیگه،
خصوصا که لازقیه در واقع میاد بعد از کانال سوئز، حتی کانال سوئز رو.
بله دیگه، بله خیلی کانال سوئز رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی اتفاقا اگر این مسیر فعال بشه شدیداً لطمه خواهد زد به اقتصاد مصر. پس بنابراین فعال شدن مسیر ایران به لازقیه هم مصر رو درگیر میکنه، هم ترکیه رو فعال میکنه. یعنی خب خیلی کار بزرگی. بعد اون وقت میفهمیم که چرا مثلا این همه مانع تراشی میکنن. یعنی بعد قدرت چانه زنی ایران رو خیلی بالا میبرن. یعنی شما تصورشو بکنید کشوری که اون وقت همه جوره تبدیل به یه هاب قدرتمند شده، ما تا زمانی که به خود لازقیه نرسیم، به دریای مدیترانه نرسیم، همچنان هابمون ناقصه. یعنی ما بخاطر برای رسیدن به اروپا نیازمند ترکیه ایم. اما وقتی که رسیدیم به اونجا، در حقیقت بدون واسطه دسترسی داریم به دریا، به دریای غرب، به اروپا. بله. چرا؟ به خاطر اینکه عراق و سوریه در حال حاضر متحدین استراتژیک ایران هستند و ایران
حتی ما یمن رو هم اگر داشته باشیم تنگه بابل‌مندب هم باز در اختیار
بله بابل‌مندب هم در اختیار ماست و میتونیم اونجا هم مدیریت بکنیم. در حقیقت من چشم‌انداز آینده سیاسی آینده ایران رو از این حیث که اقتصادش یک تابعی میشه از قدرت نظامی و قدرت سیاسی خیلی درخشان میبینم. چون ما الان یه پلن داریم، پلن ما پلن مشخص از حوزه اقتصاد، تبدیل کردن ظرفیت ژئوپلیتیکمون با منافع اقتصادیمون. پس بنابراین اون وقت وقتی که ما در حرف از قدرت سیاسی میزنیم یا قدرت نظامی میزنیم، اون وقت اینا دیگه هدفمند در خدمت اقتصاده. همون حرفی که رهبری میزدن که ما قوی بشیم از حوزه اقتصاد، این بدون پلن که نمیشه که ما خب صرفا شعار بدیم. قطعاً پلنی وجود داره و من تصورم این هست که پلن قطعی و واقعیش همین هست. چه این که شما وقتی یه کالایی تولید میکنی یا نفت میفروشید، در حقیقت یه چیز از دست میدید. نفتی رو که دارید میدید، میره و جایگزینی نداره. حالا یا تبدیل به ارزش افزوده میکنید بنزین و روغن و تمام فرآورده‌های نفتی، یا اینکه نه یه کالایی تولید میکنید یا حالا خام میفروشید، یا نه اینور کالایی تولید میکنید مثل چین. خب چین وقتی کالا داره میفروشه، در حقیقت داره یک همش که سود نیست، خب خود اون کالا حقوق کارگرا و و و و, و ازش کم میشه. اما وقتی شما خاکتون رو دارید به عنوان مسیر تردد جاده‌ای و ریلی در خدمت کسانی قرار میدید که بخوان کالاشون رو ببرن یه جای دیگه، شما در حقیقت هزینه ای نکردید، علاوه بر اون کلی چیز به دست آوردید. چون الان چین و هند برای فعال کردن زیرساخت‌های ایران مجبورن جاده سازی بکنن، مجبورن ریل سازی بکنن، مجبورن حالا امکانات ایران تو حوزه حمل و نقل جاده‌ای رو،
آی‌تی اصلا
آی‌تی و حتی چرا هواوی داره میاد تو ایران فعال بشه، به خاطر اینکه شما زیر ساختای ارتباطی تو اونقدر باید استیبل و قوی باشه که اون شرکت‌هایی که دارن تو ایران فعالیت میکنن مطمئن باشن هیچ جایی از ایران نیستش که نقطه کور باشه.
فکر نمی‌کنم که حاکمیت کنونی مثل دوران پهلوی که مستشارهای آمریکایی یا تکنیسیان‌های آمریکایی میومدن تو کشور ما و وقتی که قرار بود که از ایرانی استفاده بکنن، قانون این بود، قرارداد این بود یا حرف این بود، اما در عمل بچه‌های ما فقط آب بیار پیاز بیار این تکنیسیان‌ها میشدن. فکر نمی‌کنم حاکمیت الان، من کاری با دولت‌ها ندارم و با حاکمیت، من فکر نمی‌کنم حاکمیت نگاهش این باشه که قرار ما کارگر و پادوی اینا بشیم، یعنی تکنولوژی رو باید انتقال بدن در این جریان بازسازی یا زیرسازی.
بله اصلا ببینید ما زمان قبل اینقدر دانشمند و نخبه نخبه فعال نداشتیم، نخبه هامون همه بالقوه نخبه داشتیم، هیچ وقت بالفعل نمیشدن، اگر بالفعل میشدن میرفتن خارج از کشور بالفعل میشدن و میشدن نیروی اون کشور. اما خب الان ما بالفعلیم، ما دانشگاه هامون الان فعالیت نخبگی داره تولید میکنه تو حالا هم نیروهای مسلحمون هم دانشگاهیمون و این امکان ما داریم. صرفا چی نداریم؟ صرفا منابع مالی نداریم. حالا
با این نگاه بذار من یه پرانتز باز کنم، با این نگاه در واقع الان ما پامون روی گلوگاه چین هست.
بله اونها به ما نیاز دارن.
آره و الان چین از ما چه تضمینی میخواد در این مورد؟ یعنی اگر اینجور نگاه بکنیم، تضمینی که چین از ایران بخواد بابت این که تمام داشته هاش رو داره، حالا نگیم همه رو داره میذاره تو سبد ایران، ولی بخش مهمیش تو سبد ایران از الان به بعد، الان تضمینی که ما به چین میدیم پس چیه؟
خب ببینید چین، حالا برسیم، حالا دوباره ورق رو عوض کنیم، ما اول با چین شروع کردیم و هند، بعد اومدیم ایران، حالا برگردیم دوباره به سمت چین. ببینید چین حالا این وسط چرا باید با یک ابرقدرتی مثل امریکا در بیفته؟ خب تحریم‌های امریکا رو چین با سرمایه‌گذاری تو ایران زیر پا میذاره. چرا باید چین این کارو بکنه؟ اولا که اینو دوستان بدونن، توی با مطالعه که دوستان دارن، دوستان که مطالعه دارن میدونن، اونایی که ندارن بدونن که چین به صورت ذاتی با امریکا تقابل داره. یعنی اول که چین و روسیه جفتشون ادعای ابرقدرتی دارن، اصلا روسیه ابرقدرت بود، بعد از فروپاشی روسیه دنیا تک قطبی شد و الان روسیه به شدت دنبال این هستش که دوباره دنیا رو دو قطبی کنه و چین هم همین طور، یعنی چین الان احساس میکنه از نظر اقتصادی به شدت قوی شده. این رو میشه از دست گذاشتن های آقای ترامپ روی اقتصاد چین فهمید، یعنی وقتی که اومد و احساس کرد که نه، چین داره از یه تولید کننده صرف پاشو فراتر میذاره و یه بلند پروازی های سیاسی داره، احساس کرد که باید الان جلوشو بگیره. و از اون طرف ناامنی هایی که امریکا داره تو مرزهای چین ایجاد میکنه، حالا از همون اون استان سینکیانگ هم توی مرزهای تایوان و همکاری هایی که با کره جنوبی داره و چند وقت پیش دیدیم دیگه امریکا و کره جنوبی رزمایشی زارن داشتن و چین اینو قلمداد کرد بر علیه امنیت خودش و هشدار داد. و پس اصلا ربطی به ایران نداره، یعنی بعضیا ممکنه میگن یعنی ایران اینقدر ارزش داره که چین بزرگ بخواد به خاطر ایران خودش، نه، اصلا ایران توی یک موقعیتی الان قرار گرفته، این موقعیت ترکیبیه، یعنی تک وجهی نیست. چین یک موقعیت ترکیبی داره، ایران هم همینطور. ایران از یک جهت درگیر با تحریم‌های آمریکاست، از یک طرف میخواد که اقتصادش رو ترمیم کنه، از نفت بنیان بودن بیاره به یک سمت دیگری که حالا مثلا ما میگیم استفاده از خاک سرزمینی برای ترانزیت. پس ایران هم ترکیبیه، تک وجهی نیست. اون هم همینطور، چندین دلیل میاد دست رو دست هم میذاره و باعث میشه که در نهایت یکی از تصمیماتی که چین میگیره اینه که به قول من کانال ایران رو فعال بکنه. حالا تضمینی که چین میخواد چیه؟ وقتی که چین با حالا از این سمت نگاه کنیم، چین یه تولید کننده بزرگه، مواد اولیه که چین نیاز داره نفته. نفت رو در حال، یعنی نفت برای چین یه کالای استراتژیکه. این کالا استراتژیک و چین داره الان از کشورهای بیشتر وارد میکنه که هم پیمان امریکا هستن و یه بخشیش هم از ایران داره میره. با وجود تحریما همچنان چین یکی از وارد کننده های بزرگ نفته و از ایران داره نفت وارد میکنه. خیلی خوب، حالا چین هم برای سرمایه گذاری در ایران، هم برای درگیری با امریکا بر سر مناطق مرزیش و هم توی حوزه قدرت جهانی توی فضای گلوبال نیاز داره که ریسک ورود مواد اولیه‌اش که همون نفت باشه رو پایین بیاره، چون الان بخشیش دست همپیمانان آمریکاست و امریکا هر آن میتونه تنبیهی که برای چین در نظر میگیره این باشه که همپیمانان تولید کننده نفتش رو قانع بکنه که دیگه به چین نفت صادر نکنن. چین تقریبا میپاشه از هم،
در واقع همپیمانانش میشن همین تولید کنندگان حداقل حاشیه خلیج فارس.
بله دیگه، دقیقاً همینان، عربستان و کشورهای دیگه. خیلی خوب، چین توی این قرارداد 25 ساله رو همین هم دست گذاشته، یعنی اومده به ایران گفته خب یک بخشیش بخش سرمایه گذاری های من هست توی ایران که حالا خودم هم میخوام برش دارم و یعنی خودم آخر سر میخوام از این مسیر استفاده کنم و حالا هند و اینها، اما یک بخشش تضمینی هستش که میخواد برای این سرمایه گذاری. میگم این ترکیبیه، نمیتونیم بگیم اینجا فقط چین داره میده یا فقط داره میگیره، این ترکیبیه. همون سرمایه گذاری چین تو ایران هم به نفع چینه هم به نفع ایران، پس بنابراین نمیتونیم بگیم یه طرف است. پس بنابراین اینا نمیتونیم تضمینی که چین میخواد از ایران بگیره، در حقیقت یک جوری گارانتی هست برای ورود به این معامله که باز هم چه اتفاقی میفته. چین از ایران میخواد که نفت چین رو در صورتی که هم پیمانان امریکا تحریم کردن نفتشون رو برای تولید چین، ایران تأمین کنه، یعنی کل نفت چین رو ایران بتونه تأمین کنه. خیلی خب، ایران هم در وضعیت تحریم دنبال مشتری برای نفتش میگرده و خب اگر که این اتفاق بیفته خب ایران یک مشتری دائم داره. خب اون تخفیفی هم که توی تفاهم نامه هست، حالا نمیدونم تو قرارداد این تخفیف چجوری بشه چون هنوز قرارداد نشده، تو بند ها تو قرارداد هست که بند میخوره، درصد در مشخص میشه و جزء به جزء میاد. پس بنابراین هر کسی هر چیزی میگه بیشتر تحلیله، یعنی خبری نیست چون هنوز قراردادی امضا نشده که بندی وجود داشته باشه. حالا چین این رو از ایران خواسته و تو این تفاهم نامه ایران هم قبول کرده. پس چین یک خریدار، ایران هم یه فروشنده، و چین اگه بخواد عمده خرید کنه تخفیف میخواد از ایران، عین تمام بیزینس ها در دنیا که تو این سطح از تبادل
وقتی دراز مدت
و حجم زیادی هست یه تخفیفی رو در نظر میگیرن. حالا اگر واقعا با نگاه سیاسی به قضیه نگاه نکنیم این رو اکسپت میدیم، قبول میکنیم، ولی حالا اگر نگاه سیاسی باشه میگیم نه، مثلا حالا این حرفایی که الان میزنن، ولی خب توی بیزینس واقعا این اتفاقا میفته. حالا ولی نکته من مهمتری رو ازم میخوام بگم. چین برای اینکه بتونه ظرفیت نفت ایران رو اونقدر قوی کنه که بتونه کل نفت چین رو بده، نیاز به سرمایه گذاری تو زیرساختهای نفتی ایران داره، چون الان ایران نمیتونه این حجم از نفت رو تولید بکنه.
در واقع ما همه جور منابعی داریم، خاک داریم، نفت داریم، منتها هیچ کدوم بالفعل نیستن. بله، بسیار کسی بیاد اینا رو درست بکنه، استفاده بکنه، هم به ما نفت برسه هم به
بله خوش. در حقیقت داره به شما میده. مثل میمونه که طرف میاد میگه من خونه شما رو 3 ماه میخوام اجاره کنم، بعد میاد میگه من یه دونه شومینه هم لازم دارم و خودم برات میسازم،
دیزاین میکنم
چون من یه مهمونی هم دارم، یه پارتی هم دارم. میخوام مثلا خب خیلی خوب اینا رو بکن، وقتی تو میری نمیشه مال من.
خب
دقیقا همین اتفاق میفته. حالا این مثالای ساده رو میزنم برای اینکه
نه بعد آدم لذت میبره. الان ببین شما علاوه بر این که اون خاکت مستقله و میتونی ازش پول در بیاری، عملا صاحب خلیج فارس هم هستی با در اختیار داشتن تنگه هرمز، و چین خیالش راحته که هر اتفاقی بیفته تو نفتتو میتونی بهش بده، چون کسی دیگه نمیتونه مانع بشه.
ما میتونیم لوله کشی بکنیم به راحتی و اون ور تنگه هرمز نفتو تحویل بدیم. و حالا مشکل ما الان چیه برای فعال کردن این بنده از قرارداد؟ این که آقا ما زیر ساخت نداریم، ما خودمون رو بکشیم مثلا شاید 1/10 نفت چین رو بتونیم با ظرفیت‌های بالفعل الانمون ساپورت کنیم. چین توی این تفاهم نامه تعهد میکنه که ظرفیت نیروگاهی ایران رو به حدی برسونه که من تصورم این هستش که با گارانتی 100% مطمئن باشه اگر یه روزی متحدین امریکا جلوی نفتش رو گرفتن، ایران این قدرت رو از نظر زیرساخت سخت افزاری داره که تولید نفت بکنه و دوباره زیرساختاش نخوابه،
و احتمالاً هم پیش از اینکه اصلا به همچین گره‌ای بخوره زودتر این کار رو میکنه که اهرم فشار داشته باشه. یعنی بگه فکر نکنی هر لحظه که شما بخواید ببندید من اینجا ساختم. بله. میبرم میتونم.
و بعد جالب نکته جالبش میدونید چیه؟ نکته جالبش اینه که به نظر من هیچ وقت این بند قرارداد اجرایی نخواهد شد. چرا؟ چون امریکا تا زمانی میتونه به همپیمانانش فشار بیاره که قراردادشون رو با چین فسخ کنن و نفت صادر نکنن، که بدونه اگر این اتفاق بیفته چین لنگ میشه و به خواست امریکا تن در میده. ولی وقتی که بدونه خب به محض اینکه اینا قطع کنن ایران ساپورت میکنه، خب عملا دیگه این فشاری نیست. تنها درسته. کاری که این خواست امریکا از همپیمانانش میکنه ناراحت کردن و محروم کردن همپیمانانش از درآمد ارزی چینه. پس بنابراین این بند از قرارداد که خیلی روش سر و صدا شد، اگر با یه نگاه درست نگاه کنیم به هیچ عنوان اگر اتفاق بیفته صرفا یک کلید اطمینانه که به نظر هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد که ایران بخواد کل نفت چین رو تأمین کنه. تا زمانی این خطر برای چین وجود داره که این پارالل و این به قول گارانتی وجود نداشته باشه. وقتی به وجود اومد عملا اون تحریم امریکا، همونجور که رهبری میگن که ما اگه خودمون رو قوی کنیم دیگه دلیلی برای امریکا نمیمونه که بخواد ما رو تحریم کنه، تحریم خود به خود بی اثر میشه. اینم همون اتفاقه. یعنی اگه چین بیاد ایران رو فعال بکنه و این گارانتی رو به خودش بده که نفت ایران رو همیشه داره، خب تمام به قول معروف کارشناسان دیگه آره، یعنی عملا اون تحریم نفتی از روی میز امریکا برداشته میشه برای چین. پس بنابراین هیچ زمانی به نظر من و یک نگاه منطقی اون اتفاق نخواهد افتاد که این بند از قرارداد ایران و چی فعال بشه. چی برای ایران میمونه؟ یک نیروگاه بسیار عظیم با ظرفیت تولید بسیار بالا و حالا مدرن که وجود داره و ایران میتونه هر آن استفاده بکنه. مثل اینه که شما یه ماشین خیلی پرسرعت داشته باشه، قابل رفتن 500 کیلومتر در ساعت داشته باشه، ولی شما به 120 تا بیشتر نیاز ندارید.
و بسیاری از میادین هست الان که مشترک بین ما و قطر مثلا بله. چون ما امکان برداشت نداریم، اونها تند و تند دارن تند
از برداشت میکنن.
برداشت میکنن. خب اگر ما این امکان رو داشته باشیم میتونیم منافع بیشتری از اون میدان
بله دیگه. ما عملا حالا من خیلی تو حوزه نفت تخصص ندارم و ولی منطقا این گونه خواهد بود که اولویت میشه با منابع مشترک. یعنی وقتی ما نفت رو میاریم و حالا الان داریم به چی میفروشیم دیگه، شاید یکی از دلایلی که ما منابع مشترک رو نمیتونیم فعال کنیم نبود زیر ساخته. شاید اگر که اون اتفاق بیفته اون وقت ما منابع اختصاصی اون رو سیف کنیم و شروع کنیم از برداشت از منابع مشترک تا بتونیم حالا اون نفتی که داریم میفروشیم همون نفتی باشه که تو منابع میادین مشترک هست. حالا به هر حال این کلیات چیزی هستش که تا اینجا من بهش رسیدم و احساس میکنم که آینده اقتصادی ایران، چون ما الان بسیار مشکل ارزی داریم و یکی از دلایل این که ما الان به شدت مشکل داریم برای تأمین کالاهای اساسیمون و رشد ریزش شدید ارزش پول ملیمون همین باشه که عرضه و تقاضا تو واحد ارز از تعادل خارج شده و به شدت پولمون از ارزش افتاده و حالا دلایل دیگه هم قطعا داره، ولی خب یکی دلایل مهم میشه ورود یعنی شیفت پلن اقتصادی از درآمد نفتی به درآمد ترانزیتی و ایجاد زیرساخت و ایجاد شغل، چون به هر حال شما چه تو بنادر چه توی بین راه این ترانزیت که جاده های متعددی میشه و این کامیون ها و قطار هایی که قرار هست کالا رو انتقال بدن و حالا شغل های تو بحث حوزه انفورماتیک دیتا و و و خیلی، حالا عددش رو قطعا بعد در آینده منتشر خواهند کرد.
همین ساخت و ایجاد همین زیرساخت ها بسیار از شرکت های داخلی رو فعال میکنه که بیان وسط.
بله.
تو راهسازی بله. توی ساخت استراحتگاه ها توی هزاران مسائل هست که حالا پیش میاد. یعنی شما بله. وقتی که به اصطلاح پاخور پیدا میکنه یه بازاری دیگه همه داخلش درگیر میشن.
حالا یکی از چیزایی که برای خود من چون شدیداً علاقه داشتم به استان سیستان و بلوچستان و فعالم بودم اونجا تا چند وقت، برای خود من شدیداً امید بخش فعال شدن بندری هست که توی این استان قرار داره و این به شدت میتونه به رشد و رونق این استان محروم کمک بکنه. و
چقدر همه چیز خوب جا گرفته.
بله من اصلا این چیزا رو که پازلای روشن هم میچینم وقتی که مثلا رهبری تو تلویزیون حاضر میشن و با یه خنده میگن که آینده به نفع شماست و آینده، یعنی من تصورم این نیستش که صرفا یک جمله امید بخش دارن میگن، بر اساس یک پلنی که داره اجرایی میشه دارن این حرفو میزنن و دقیقاً میدونن دارن از چی صحبت میکنن. حالا من به عنوان یک شهروند خبر ندارم اون بک چیه و حالا مثلا اتفاقاتی تو دولت آقای روحانی هم افتاد عملاً این نگاه رو که تدبیری وجود داره رو برای من ظاهراً ناامیدانه میکنه که آقا اگه قرار اون امیدی وجود داشته باشه این همه بدبختی و قطع برق و اینا از کجاست. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان پلن رو داره کسی میچینه که تو هر جا وارد شده جواب گرفته، وقتی که اومده سیاست به قول من نظامی کشور رو سامان داده الان نظامی کشور تو بهترین شرایطه. وقتی وارد شده تو درگیری‌ها، وقتی تو سوریه وارد شده، تمام کشورهای بزرگ منطقه از عربستان گرفته تا امریکا توی اونجا شکست خوردن، وقتی وارد عراق شده همینطور، وقتی وارد یمن شده همینطور. پس بنابراین این آدم دقیقا میدونه داره چی کار میکنه، بیگدار به آب نمیزنه، صبرش هم زیاده و وقتی که اون آدم به من میگه که امید داشته باش قرار اتفاقات خوبی بیفته، من یه خورده شاد میشم. به دوستانم هم خیلی ها میگفتن که چه جوری امید داری این وضع نابسامان اقتصادی درست بشه، من با نگاه به این حرفایی که الان زدم یه پلن جلوی خودم دارم که میگم آقا من به هر حال نمیدونم مثلا این پلن چقدر اجرا خواهد شده، چون من تحلیل دارم میکنم، خبر که ندارم، میگم میکنم میدونم من برای این امیدم دلیل دارم، دلیل من بر پایه منطقه و دارم میگم که به این منطق اگه این اجرا بشه این اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین به نظر من یعنی امید واهی نیست و دلیلش هم الان گفتم.
بسیار خوب، من فکر میکنم که برای این اپیزود کافیه. ما خیلی حرفا داریم که راجع به مسائل مختلف پیرامون ایران صحبت بکنیم، ولی این که ایران چند و این فروشی بودن ایران یه مسئله بودش که مدتی بود ذهن ما رو مشغول کرده بود و بایستی راجبش حرف میزدیم تا یه سری مسائل، تحلیل ها و پلن هایی که در آینده قرار بر ایران اتفاق بیفته هم برای شنوندگانی که حالا با هر تعدادی پای پادکست میشینن هم روشن بشه، یا حداقل شما مثل ما امید مشترک داشته باشید و فکر کنیم که در آینده چه کارهایی میتونیم برای کشورمون انجام بدیم. من فکر میکنم احمد جان حالا متوجه میشیم که حضور ایران در کشورهایی که دقیقا پل استراتژیک هستن مثل عراق، سوریه، یمن، لبنان و ما رو وصل میکنن به نقاط استراتژیک که امروز شاید در جغرافیای ایران با تمام این مزیت استراتژیکش نیست، اما با ایجاد کردن متحدان و یک سمت و سوی هماهنگ در منطقه میتونه برای ما موقعیت بهتری از لحاظ ژئواستراتژیک ایجاد بکنه و چقدر میتونه مفید باشه امروز در دنیایی که عبور از یک خاک میتونه مزیت اقتصادی باشه، چرا که کشور ما در گذشته من فکر میکنم این مزیت رو داشته، مثل ماجرایی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و اشغال ایران از جنوب و شمال
تجربه استفاده از خاک بود، حالا به صورت منفیش. بله آره. نشون میده این ظرفیت چقدر اگه فعال بشه برای کسانی که ازش استفاده میکنن پوان محسوب میشه. حالا ایران تو زمان جنگ اعلام بی‌طرفی میکنه، اما با این حال میبینیم که به قول ما دشمنان میان و از خاک ما برای بهره برداریشون استفاده میکنن. پس نشون میده
در
که
در اروپا رو از طریق ایران دور میزنن به سمت
بله.
روسیه.
باز هم جالب. اونجا نشون میده که از نظر استراتژیک ایران چه موقعیت ممتازی داره.
بازم ممنونم ازت احمد جان. ما احتمالاً با احمد روی مباحث دیگه هم صحبت میکنیم، چون که احمد این ورانور زیاد رفته و تجربه خیلی خوب داره و توی بسیاری از مسائل میتونه فکتای خوبی بهمون بده که در کنار سوالهایی که برامون پیش میاد و جوابهایی که در این بحث ها احتمالا ازش میگیریم اون فکت ها هم خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی ممنونم که شنونده یوکست بودید تا اینجا. من فکر میکنم این طولانی ترین اپیزود ما بود، شاید هم دو قسمتش بکنیم. البته الان که شما دارید میشنوید من نمیدونم قسمت چندمو دارید میشنوید، اما ما خیلی حرف زدیم. اینو با ترتیب بشه از توش قسمت‌های خوبش در بیاد و در اختیار شما قرار داده بشه. به امید ایران آگاه و متعالی. اگر احمد جان حرفی نداری
ببخشید دیگه زیاد حرف زدیم.
خدای بزرگ یارو نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. سال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید. با کفش ملی تابستان قدم بگذارید. کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.